أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما رضي الله عن الأنبياء اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مسئله نوح دیگه تعجیل ظاهرا تموم شد دیگه. اصل تعجیل رو بیان کردیم، گفتیم نمازتون رو توش عجله بکنین، نذارین استحباب داره، نذارین تفریح حتما باشه. جمعم خوندیم، مستثناشم مسئله صلات جماعت یکی از مستثنات بود که اون رو ذکر کردیم، تموم شد. مسئله ده، استحباب غلس به صلات صبح. غلس، این غلس یعنی چه؟ تعبیر صاحب عروه اینه، یستحب بل غلس به صلات صبح. خودشون تفسیر میکنن، قبلا هم داشتیم، یادتون بوده باشه این بحث رو قبلا داشتیم. یعنی چه؟ ایل اتیان و بها قبل الاسفار فی حال ظلم. یعنی نماز صبح رو انجام بدید، اتیان کنید نماز ظهر رو قبل الاسفار، قبل اینکه روشن بشه. یادتون باشه گفتیم چندین نوع تعبیر کنار هم آوردن. یه تعبیر تنویر آسمون آوردن، گفتن بین طلوعین، اولش هوا تاریکه، ظلمانیه. البته ظلمانی هستش که یه سفیدی خاطی تاریکی شده. سفیدی چی بوده؟ سفیدی معترض در افق اول از آن بود، بعدم پخش شد، بعد یواش یواش یه نوری طرفه اونجایی که خورشید بخواد طلوع کنه پیدا شد. ببین این سفیدی با سیاهی قاطی شده، یه ذره سفید سیاهی شده از اذان صبح، این سفیدی ظاهر شد، یواش یواش بیشتر میشه بیشتر میشه، فعلا قاطی شدن سیاهی و سفیدیه. میفهمن؟ اینو بهش میگن غلس، اینو بهش میگن غلس. حالا تو چیزای لغویشو آوردم، قبلا هم آورده بودم، حالا اینجا هم باز دوباره اجمالا آوردن بحث لغویشو. تا غلس گذشت کیه؟ یعنی طلوع فجر، طلوع شمس شده؟ نه، از طلوع فجر که شد غلسه. بعد میرسیم به یه مرحله، حدود نیم ساعت مونده به اینکه آفتاب در بیاد و نماز قضا بشه، یه نیم ساعت مونده تقریبا، آسمان شروع کنه روشن شدن، که دیگه نمیگن تا سفیدی و سیاهی با هم قاطیه، ظلمت دیگه بهش ذکر نمیگن، که هوا روشن شده اما هنوز خورشید در نیومده. روایات رو که شما نگاه میکردید میدیدید که یکی از تعبیرها این بود که خوندیم، یتجلل الصبح السماء، هنوز آفتاب طلوع نکرده اما یتجلل الصبح السماء. یه تعبیر دیگه داشت تنویر، آسمان رو روشن کرده صبح. یه تعبیر از باب اضاءه هم داشت، اضاءه کرده آسمان رو، آسمان رو روشن کرده. یه تعبیر دیگه یه چهارومی هم داشت که قبلا هم بهش اشاره کردیم و اینجا صاحب عروه این تعبیر رو آوردن، اسفار. اسفار یعنی تعبیر میکنن قبل الاسفار. اسفار یعنی چی؟ یعنی هم که آسمان روشن بشه. آسمان که روشن شد تعبیر اسفار میکنن. این اسفار عبارت اخرای تعابیه که تو روایات داشت که استضاعه آسمان بود، یتجلل الصبح السما بود، و یکی هم تنویر بود. این تعابیر در روایات رسیده. صاحب عروه اینجا فهمن یستحب بلغلس به صلات صبح اگل اتیان و بها قبل الاسفار فی حال ظلم. مستحبه که نمازو همون موقع غلس بخونی. غلس چیه؟ ببینید ظلمت آخر لیل بعضی ها تعبیر کردن. ببینید مثل خلیف که ازم بسندون کتاب العینش، مثل ابن منظور در لسان العرب، مثل جوهری در صحاحش، مثل فیروز آبادی در قاموسش، الغلس ظلمت آخر لیل. زبیدی تو تاج العروس که خیلی اینم معتبره، الغلس محرکه ظلمت آخر لیل ازختلتت به زوء صباح. تعبیر تاج العروس اینه، ازختلتت به زوء صباح، وقتی که با روشنایی صبح قاطی شد. اینو این تعبیر رو دارن. بعد تعبیر دیگه ای داره که از ازهری نقل کرده، اول صبح، از دیگران هم نقل شده توی این لسان العرب ابن منظور، این همین تعبیر رو از غیر ازهری نقل کرده، من دیگه اونو نیاوردم اینجا، قبلا آورده بودیم. الغلس اول صبح حتی ینتشر فی الافاق و کزل غبس، هم بهش غلس میگن غبس میگن، و هما سواد مختلطون به بیازین و حمره، یه سیاهی تو آسمون هست که قاطی سفیدی و سرخی میشه، چون تو اون طرفی که خورشید میخواد در بیاد اول سفیدی بعد چی میشه، بعد یه سرخی قاطی میشه، اما هنوز سواد هست. تا سواد تو آسمون هست قاطی با سفیدی و سرخی شده، حالا بعضی میگن سواد قاطی با سفیدی، ایشون یه سرخی هم اضافه کرده، خب سرخی هم تو طرف طول خورشیده بلافاصله زود ایجاد میشه، تا هنوز اینجوری شد بهش میگیم غلس، اما سواد هنوز هست، تا سواد رفت بهش میگیم اسفرار، اسفار. یتجلل الصبح از سما، تنویر سما، ازای سما. پس این ماده وقتی که دیگه سواد بره تو بین و طول و عین، تا سواد هست قاطیه با اون سفیدی و سرخیه، اینو بهش میگن غلط. حالا روایت چیه؟ روایت اینه که حالا من ادلهشو میخونم که ادله این مسئله چیه. دلیل اول که همون اطلاقات تعجیله، که چرا ما باید در غلس نماز صبحمونو بخونیم؟ خب از باب تعجیله دیگه، صبر نکنیم تا اینکه آسمان روشن بشه، تا اون موقع صبر نکنیم، در غلس باید بخونیم. این که از ادله تعجیل که استفاده میشه، اطلاقات تعجیل دلالت میکرد، و ادله نماز اول وقت خوندن، اینا همه دلالت بر این مسئله میکرد. این که سر جا خودش درست نه فقط اول فجر، یعنی اولیتش تو فجر، یعنی از موقعی که از آن شروع شد تا موقعی که هنوز آسمان روشن نشده، اینو همه بهش میگن غلس، اینو بهش میگن غلس. روایتی که هست اینه، صحیحه اسحاق ابن عمار که خیلی توش بحث واقع شده، ولی کن حالا ما میگیم، حالا من خیلی واردش نمیشم، اجمالا خدمتتون عرض میکنم، بعضیا سندشو تمام نمیدونن، ما تمام میدونیم، حالا علتشو میگیم. ببینید، سند محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد رو قبول ندارن که ما قبول داریم. بعد ارزم به حضورتون عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، که اونم از اجلا، از مشایخ الثقات، از اصحاب اجماع، عن عبدالرحمن ابن سالم، که این عبدالرحمن ابن سالم ابن غزائری تضعیفش کرده، لذا بعضی گفتن آقا این روایت ثابته، هم به سهل ابن زیاد هم به عبدالرحمن ابن سالم، دو نفر از رجال این روایت هر دو تضعیف شدن، نه اینکه مجهول بودن، فقط هر دو اصلا تضعیف شدن، یکی سهل یکی عبدالرحمن ابن سالم، اونم از اسحاق ابن عمار. تو اسحاق ابن عمار هم یه بحث مفصلی آقای خویی وارد میشن که ما هم قبلا به این بحث اشاره کردیم، با اونی که اسحاق ابن عمار فتحی بوده، شیخ طوسی تو رجالش وقتی ایشون رو ذکر میکرده گفته که ایشون فتحیه، ظاهرن این تعبیر شیخ طوسی اشتباهی شده بوده، لذا بعضی بزرگان قائلن اون این اسحاق ابن عمار اشتباه اسمی شده بودن، این مثل عمار صاباتی و اینا که فتحی بودن و اینا، بعد اشتباه اسمی شده رو این اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار ظاهرا فتحی نیست، خیلی هم هی تعبیر میکنن، تعبیر سیرفی براش میارن و ساباتی میارن، این چون ساباتی تعبیر شده و اون عمار ساباتی جز فتحیه بوده، اسحاق ابن عمار هم فکر میکنن اینم فتحیه.
نه،
حالا پسر بودنشو تصریح من ندیدم، اما علی حال اشتباهی شده که اونو فتحی دونستن. آقای خویی هم و این مفصل بحث میکنن آیا دو تا هن یکی هن، بعد نظرشون به این میشه که یکی هن، ولی که ظاهرا اینه که بله یکی بودن شما قبول میکنیم، اما فتحی بودن شما قبول ندارین. همه اسحاق ابن عمار سیرفیه بنده خداست که دیده بودید قبلا ما مفصل میگفتیم که پولاشو میخوردن، بله همون که خیلی هم روایت مفصل داره تو باب فقه روا راشم هست رفقا که بحث کردیم مفصل. فتحی هم به نظر نیست، اما به هر حال اگر فتحی هم باشه آقای خویی و دیگران شبهه توش ندارن که وساقت رو داره، بنابر مبنای اونایی که اصلا فتحی رو معتبر نمیدونن ایشون مورد اشکاله، ولی که ما که اون مبنا رو قبول نداریم، الان هم آقایون ما قبول ندارن، لذا تو بحث اسحاق ابن عمار که فارغیم، انما الکلام در مسئله سهل ابن زیاد و عبدالرحمن ابن سالم. سهل ابن زیاد رو ما قبلا صحبتش رو مفصل کردیم خدمتتون، عرض کردم بعضی از بزرگان مثل آقای خویی، مثل آقای تبریزی، اینا ایشون قبول نداشتن سهل ابن زیاد رو. بعضیا مثل آقای وحید اینا درش احتیاط واجب میکردن، تو روایات متفرد بود بهش. بعضیا مثل آقای زنجانی معتبر میدونستنش. ما هم به نظر میاد که این سهل ابن زیاد اون قدری که در بهش وارد شده، خود من یادم شاید 23 سال 23 سال پیش بود اینو به آقای زنجانی عرض کردم که آقای وحید میفهم بودن که اینی که رمیه به غلو میکنن این معتبر نیست، چون در زمان قدما بعضی مسائلی که مربوط به ائمه علیهم السلام بوده اینها جا نیفتاده بوده، ولذا یه سری روات که رمیه به غلو میکنن این غلو اعتبار نداره. با آقای زنجانی شب 23 سال پیش بودن عرض کردن، شون هم فهمدن ما هم همین مبنا رو داریم، یعنی این رمیه به غلو که قدما میکنن اینا معتبر نیست صرف این که بگیم فلانی غالیه، چون بعضن بعضی روایاتو میدیدن تا نقل میکنن اجلا بودن، اما تا میدیدن یکی از اجلای روایات نقل میکنه که مقدار بویی از عرفان و اینا میده توش، خلاصه یا مطالب معنوی و مطالب معارف، فلانی غالیه. آقای زنجانی هم که معلوم هم رو قبول نده، با اینکه آقای زنجانی به قلوه بازی چیزای غالی هستن و هر زالک اینو به عنوان کلیت ایشون هم گفتن بله ما هم غالی. ببینید یه مبنایی هم همینجور هر کی رمی به قلوه بکنن، ما بر اساس اینکه رمی به قلوه بشکردن نمیتونیم بیاریم بگیم که فلانی ضعیفه. بله اگر یه دفعه انحرافی ثابت بشه که داشتن، مثلا چون یه فرقه ای از غالیان، نه هر کسی که میرم میگه به غلوف شده، یه فرقه ای بودن که ببونم غالی میگفتن که نماز نمیخوندن، راحت کرده بودن خودشون نماز نمیخوندن و انحرافاتی داشتن، اگر ثابت بشه که یکی از روات از اوناست این قده، اگر ثابت نه صرف این که بگن غالیه، چرا؟ چون به یک سری از اجلا میگفتن فلانی غالی، این غالی نبوده، این غالی نبوده، اما اینا نمیفهمیدن بعضی چیزا رو گفتن غالیه. از هر که گفتن غالیه نه، اون از اعتبار ثابت نمیشه، الا این که ثابت بشه از غالیانیه که مثل همونایی بودن که نماز نمیخوندن مثلا انحرافات داشتن. پس صرف رمیه به قلوب رو ما قبول نداریم و هر رمیه به قلوبی هم نمیگیم غلطه، بعضی رمیه به قلوب و درسته، بعضی ها بودن غالی بودن و انحرافاتی داشتن، ولیکن یه انحرافات خاصی داشتن تو برای خودشون اون غالیان. بعضی از رمیه به قلوبا درسته، اما قاطی شده رمیه به قلوبا که بعضی از اجلا هم رمیه به قلوب کردن، بزرگان ما هم این هم الان معترفن. سهل ابن زیاد ثابت نیست و بلکه بسیار بسیار مستبعده که از اون اصلا مستبعد که لعل اطمینان به عدمش هست که از اون غالیانی بوده باشه که از اون انحرافات داشته باشن که مثلا نماز نخونن، از اون فرق خاصه منحرفین بوده باشن، اصلا اطمینان انسان داره که از اون نیستن. 2000 تا روایت به نظر من کلینی فقط از سهل ابن زیاد نقل کرده، شخصیتی شخصیتی خوردی نبوده که مثلا حالا یه وقت یه کسی 5-6 داره بعد 10 داره بعد 30-40 داره بعد نقل کرده، بزرگ کسی که بزرگان ما میرن سراغش مثلا بگیم آقای بهجت و آقای کیو 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 سه ساعت از بیان میگیم فلانی از ایشون نقل کردن، بعد دیگر بعد ایشون از غالیایی بوده که نماز نمیخونده و یه سیبیل بزرگی هم داشته و اینجوری که نمیشه که. ببینید شما وقتی راهیا رو نگاه میکنید، تعداد روایت رو نگاه میکنید، بسیاری از امور دین رو با اهتمامی که مرحوم کلینی روی کتاب کافیش داشته داره از سهل ابن زیاد نقل میکنه، با این سند، با اینکه سندهای دیگه داشته، اینو از اون قاضی حساب میخواد بکنه، اینا اطمینان به عدمش داریم. با اون تبحری که مرحوم کلینی داشته مسلم میدونیم من از اون قاضی ها نیست که بتونیم اینو بگیم که 2000 تا روایت بیاد از سهل ابن زیاد تو کافی خودش یه به همچه کسرتی ما بیان بگیم آقا این از اون قاضی است، نه خیر، این کنده و اطمینان به عدمش داریم. پس از سهل ابن زیاد راحتی میرسیم به عبدالرحمن ابن سالم. عبدالرحمن ابن سالم هم ابن غزالی تضعیف کرده، ما گفتیم این آقا تو علم رجال باید این توصیقات که اسمش گذاشتن توصیقات عامه حتما مورد ملاحظه قرار بگیره. ما یکی از مبانی که قبول داشتیم مشایخ الثقات بود، دو نفر از مشایخ الثقات از ایشون نقل کردن، یکی ابی نصر بزنطی که مفصل روایت داره از ایشون، یکی ابن ابی عمیر، هم از اصحاب اجماع هم از مشایخ الثقات، اینا هم ازش نقل کردن. فضلا از این که من یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم، اگر واقعا ایشون ضعیفم بود و ما مثلا یقین داشتیم به ضعفش،
یقینی به ضعفش داشتیم.
این روایت از دو جهت باز میگفتیم صحیحه،
یقینی به ضعفش داشتیم، یعنی ما میدونستیم که این مسلم ضعیفه.
دو جهت داریم که این روایت قویه. یه جهت رو مبنای میرزای نائینی و قاید احجت و این بزرگانه که میگفتن احادیث کافی صحیحه، یکی از این جهت، اون که هیچ، این مبنای عام. یه مبنای دیگه یادتونه تفسیری که برای اجمعت الاصابه لا تسیه ما یسیحان ها ادازه کردیم، گفتیم ظاهر معنای این خلاف اندون فرمایش رای خویی فرموده بودن، ما گفتیم ظاهر این تعبیر اینه که اجمعت الاصابه لا تسیه، اجماع کردن بر تصحیح ما یسه و اون چیزی که صحیحاً از اینها رسیده. یعنی چه؟ یعنی کار نداریم اینها از ما دیگه چجوری محبوب کنن، اگر از خود اینها صحیحاً به دست ما برسه همین دیگه تمام، میگیم حجت. بین اونها و امامو نگاه نمی کردیم، عظمت اینها این بوده که هر روایت که نقل کردن روایت صحیح بوده. اصابه گروه شیعه اجتماع اجماع کردن بر این که اینا هر روایت که نقل می‌کنن روایت صحیحه، چون اینا فقهای بزرگ شیعه بودن، فقهای طائفه بودن که همینجور روایت نمی‌گفتن، با یقین به صحت این روایت می‌گفتن، با قطع به صحت می‌گفتن، در مقام فتوا بودن، در مقام نقل روایت نبودن، یه کسی در مقام انبوه روایاتی که می‌خواد عرضه کنه که از بین نره. گاهی وقتا مثلا شیخ صدوق تو بعضی از کتبش در مقام جمع روایاتی که اینا از بین نره، اما یه وقت که کسی در مقام فتواست، در مقام فتوا داره روایت نقل میکنه، اینا فقها اقدمین بودن و حدیث شناس بودن و قرائنی در دستشون بود که در دست ما نیست، مکرر روایات در دستشون بود. اینها اجماع داشته گروه شیعه، اجماع داشته طائفه شیعه که هرچی اینا نقل کردن صحیحه، فقط میگفتن یه کار کنید، شما از اینا به صحیحا نقل شده باشه براتون، نقل شما از خود اینها صحیح بوده باشه، دیگه بعدشو نمیخواد نگاه کنید تا امام معصوم. اینجا تو این روایت کسی که از عبدالرحمن ابن سالم داره نقل میکنه کیه؟ ابی نصر بزنطیه، از اصحاب اجماع و مشایخ الثقات. اگر مروی و ننهش ضعیف بود بازم میگفتیم این روایت تمامه. ابی نصر بزنطیه کسایی که اجمعت الاصابه علا تسیه ما یسوان حالا، لذا این روایت رو ما از اون جهت هم میگیم تمامه، پس هم از جهت نقل کافی، هم از جهت مبنایی که ما اشکال کردیم با آقای خویی در تفسیر اجمعت الاصابه علا تسلیم آقای سوان ها اولا، اونجا اشکال کردیم با آقای خویی، گفتیم معنای این جمله اینه و دلیل حجیت اصولی هم داره، حجیت اصولیش هم عرض کردم مفصل خدمتون، حجیت اصولیش به اینه که اینها عالم به قرائن بودن و باید به اینها رجوع بشه، که عرض کردم یه بار مبناشو هم با آقای تبریزی عرض کردم هم با آقای بهجت که تو کبراش هم اشکال نمی کردن، اندما کلامشون در صغرا بود، آقای تبریزی آقای بهجت که اصلا کلن قبول داشتن، اینو قبلا دیگه مفصل خدمت رو عرض کردم. با توجه به این یه مبنای دوم برای حجیت، مبنای سوم برای حجیت رساقت خود عبدالرحمن بن سالم، تضعیف ابن غزالی به هیچ وجه، اصلا تضعیفات ایشون خیلی دارش وسیع، به هیچ وجه من الوجوه با نقل یه دو نفر مثل ابن ابی عمر یا بزنطی معارضه نمی کنه. سالسن یه مبنای دیگه در توصیق ایشون هست، مبنای دیگه در توصیقش، مبنایی که بعضی بزرگان ما قبول داشتن، مثل آقای خویی قبول ندارن اما ما قبول داریم، آقای زنجانی قبول دارن، عزیز بزرگان میگن ما به تبع اینا قبول میکنیم این مبنا رو و کثرت نقل اجلائه، و مفصل بعضی از این اجلائه که ازشون رو باید نقل کرده بودن و آوردن. فضالت ابن ایوب، احمد ابن محمد ابن عیسی، یونس ابن عبدالرحمن، ببینید یونس ابن عبدالرحمن خودش از اصحاب اجماع، فضالت ابن ایوب از اصحاب اجماع، حسن ابن محبوب، عباس ابن معروف، یه بزرگان اینجوری ازش دارن روایت نقل میکنن. کثرت نقل اجلا مبناش 100% در حق عبدالرحمن ابن سالم تمامه، لذا با توجه به مبنای کسایی که کثرت نقل از آقای بهجت که گفتن، یادتونه میگفتم حتی جلیل، حتی کمتر جلیل هم میگفتن وثاقت رو ثابت میکنه، حالا ما اون مبنا رو نمیگیم، میگیم کثرت نقل اجلا که دیگه باید قبول کنید که وثاقت رو ثابت میکنه. 5 تا مرجع تقلید از یکی سی مطلبی رو دارن نقل میکنن، از بزرگان و متعبدینی که دقت در نقل دارن از یکی سی دارن مطلبی رو نقل میکنن، شما بازم شبهه میفرمایید که نه خیر لله اون کسی که دارن ازش نقل میکنن جزء کذابین باشه، آقا نمیشه، دینو دارن 5 تا مرجع تقلید بزرگ متعبدی که آقا یونس بن عبدالرحمن از فقهای اقدمین بوده، از اجلا تو عصر خودشون هر کدوم یه مرجع تقلیدی بودن،
ابن ابی امید، ابی نصر بزنتی و اصل خودشون مرجع تقلید بودن، فتوا میدادن، فقهای اقدمین بودن، اینا دارن نقل میکنن، اجلدای در این حد دین خدا هم دارن نقل میکنن، از کذاب دارن نقل میکنن تو مقام فتواشون. نمیشه این حرف رو زد. خلاصه اینا کثرت نقل اجلا 100% دلالت بر وثاقت میکنه، پس سند اشکالی نداره. لذا نوشتیم چون اسحاق ابن عمار هم اگر فتحی میدونستیم میگفتیم موثقه اسحاق ابن عمار، اما چون ایشون هم فتحی نمیدونیم میگیم صحیحه اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی به افضل المواقیت فی صلات الفجر، بهترین وقت صلات فجر چیه؟ فقال مع طلوع الفجر، با طلوع فجر. این ببینید تعبیر غلط توش نداره، اما معنایی که داره ذکر میکنه او معنای غلطه. ان الله عز وجل یقول و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا، یعنی صلات الفجر تشهده ملائکه اللیل و ملائکه النهار، فاذا صلى العبد الصبح مع طلوع الفجر، وقتی عبد نماز صبحش رو با طلوع فجر خوند، اثبتت له مرتين، دو بار براش تثبیت میشه، دو بار براش مینویسن، اثبتها ملائکه اللیل و ملائکه النهار، هم ملائکه شب براش مینویسن، هم ملائکه روز، یه نماز خونده دو تا نماز براش مینویسن، دوبار براش نوشته میشه. اینم زمان اینجا تعبیر معتول و الفجر قطعا غلط رو چیه؟ در بر میگیره،
یعنی از
اذان صبح معتول و الفجر برده
تو همون زمان یا حتی یه رو بیسته
اینه همینو عرض میکنم. چشم، ببینید یه نکته فقط تو این روایت هست، اینو توجه بکنید، این روایت یک مقدارکی به نظر میاد اخص از مدعای ما باشه، یعنی ما مدعامون اعم از اینه. اون استحبابی که ما میخواییم ثابت کنیم یه استحباب غلصه، این روایت مسلم اگر بهش عمل کنیم عمل به استحباب غلص کردیم، اما استحباب غلص اعم از این روایته. چرا؟ چون غلص مسلم تا سه ربع بعد از، یا حتی گاهی شاید بگیم تا یک ساعت بعد از اذان صبح غلص هست، یا تا سه ربع بعدش غلص هست دیگه، تا سه ربع بشه دیگه بگید هست. یعنی اگر حالا شبه مفهومی هم داشته باشیم در مسئله غلص، دیگه تا سه ربع بعدش، چهل دقیقه بعدش هنوز غلصه، غلص هست، اما معتولو الفجر رو بقیر برید صدق کنه، انگار یه مقدار دائرش اخص از غلصه. یعنی حتما اگر شما معتولو الفجر خوندید با غلص خوندید، اما هر با غلص خوندنی با طلوع فجر نیست، یک مقداری از بحث ما چیه؟ اخصه. استحباب مطلق غلص رو با استحباب خصوص غلصی که معیت داره با طلوع فجر نمیشه ثابت کرد، مثل اینه که اعم رو بخوایم با اخص ثابت کنیم. اینو من تو جزم ننوشتم، به نظرم شما بنویسین تو جزم بتونید. بله، نه مع گفته، نه دیگه نه میدونم. حالا اگر یکی بگه مع طلوع الفجر تعبیری که شما ازش متفاهم میشه براتون توی معیت چه تعبیریه؟ نه خیلی دیگه میشه، یعنی یه معیت نیست. نه ببینید، انده این معه تعبیر معیت با طلوع فجرم دیگه تا سه رو بعدش نمیگن معه. ببینید، یعنی شما وقتی که بهتون گفتن آقا مع طلوع الفجر بخونید، یه ربعشو بگیرید، 20 دقیقه بگیرید، بگید حالا دیگه تو تا یه ربع و 20 دقیقه هنوز معیت صدق میکنه. مثل اینکه مثلا ناجی وقت شما با یه کسی دارید تو راه میرید، یه وقت 7-8 قدم عقب دارید، 10 قدم عقب دارید، میگید با او دارم راه میرم، معیت هنوز صدق میکنه، 40 متر دفعه بعد بگید با او دارم راه میرم، مثلا آقا دیگه 40 متر خیلی زیاد شد. ببینید دیگه یه مقدار صدقش بعید میشه، معیت بعید میشه.
ده دقیقه، یه رو، 20 دقیقه، هنوز میگید معاست، 20 دقیقه معاست، حالا حتی لعله تا نیم ساعت هم بگید معاست، تا نیم ساعت هم شما بگید معاست، که به قول آقای عراقی میگفتن تا نیم ساعت هم، هنوز هم میگم اول وقت. حالا میگه یک بعضی میگن آقا ده دقیقه اول، مثلا اول وقت ده دقیقه، اینا یه صدقه عرفیه که باید تشخیص داده بشه. این صدقه عرفی زیاد هست، مثل مسئله تو حجم خیلی گیر پیدا میکنی، تو اینجا موالات به هم خوردن هم همینه، معیت باید داشته باشه، موالات داشته باشیم، کنار هم بوده باشه، مثلا شوتهای طواف. بعضی مثلا میگن تا ده دقیقه این معیت هست، موالات هست، اگر ده دقیقه بیشتر شد، حتی ده دقیقه هم بعضی شبهه دارن، میگن موالات به هم میخوره، بیشتر که شد دیگه معیت نداره، این شوتهای طواف، این معیت، همون موالات، معیت تو اونجا، این مسئله رو تو اونجا هم داریم. یکی توصیه میده مثلا، حالا چون موردی هم فرق داره با مثلا بین طواف و نمازش، دیگه بعضی میگن 20 دقیقه خیلی زور میزنن، دیگه بعضی نیم ساعت میگن، میگن تا یه نیم ساعت هم حالا باز موالات هست، معیت داره هنوز با هم دیگه، دیگه بیشتر شد دیگه میگن آقا نمیتونیم بگیم معیته. تو این معیت با طلوع فجر هم همین جوره، یعنی تا یه رو، تا 20 دقیقه، یا مثلا عراقیل که توصیه میدیم میگفت اول وقت ایشون فهمیدن، تا نیم ساعت بعده میگیم تا نیم ساعت، اما دیگه 45 دقیقه یک ساعت، این دیگه این مقدار معیت زور برمیداره که ما عنوان معیت رو بیاریم. لذا به نظر میاد دلیل مقداری خاص از مقداریست. این حالا تو جزوه بگید، من ظاهرا ننوشتم. بله؟ بله بله. نه خب ببینید، از اون وقت شما میخواییم استحباب مطلق غلس رو ثابت کنیم، این یه قسمتش رو استحبابش رو ثابت میکنه، پس دلیل برای مطلق استحباب غلس نیست. بریم سراغ روایت بعدی. روایت بعدی صحیحه رزیده، صحیحه رزید. اینو ببینید، این آقایون میگن ضعیف، جز ضعاف آقایون، این روایت جز روایات ضعیف ذکرش کردن. فی المجالس و الاخبار به اسناد آتی ان رزید، اسناد آتی این بوده، سند رو تو اینجا تو وسائل ذکر نکرده بود، من سندش رو که پیدا کردم اینه که شیخ طوسی در مجالس و اخبارش از حسین عبیدالله نقل کرده، منظور غزائلی، از هارون ابن موسی، از اجلایشونم، از محمد ابن حمام که اونم محمد ابن حمام ابن سهیل اونم از ثقاته و بعضی اون از اجلا هم حساب میکنن، از همیری نقل کرده که دیگه غنی از توصیفه، بعد از دو نفر نقل کرده، یکی محمد ابن خالد طیالسی، بعد اونم نقل کرده از رزیق، رزیق هم ابو العباس ابن رزیقه، رزیق ابن زبیر خلقانی. ما این دو نفر هم به تبع بعضی از اون بزرگان اینا هم از ثقات میدونیم، هم طیالسی و هم رزیق ابن زبیر رو، لذا این روایت میشه صحیح. منتها این دوتا آخری مورد شبهه هست، چون مورد شبهه بودن برای بعضی و اینها سند رو قبول ندارن، ما این دوتا رو هم ثقه میدونیم، لذا از این جهت ما نوشیم صحیحه رزیق. این روایت صحیحه رزیق هم بخونیم، اینم معناش این ان ابی عبدالله عن سمنه کان یسلل غداته به غلس عند طلوع الفجر صادق اول ما یبدو قبل ان یستعرض. تو این روایت تعبیر اینه، ببینید محدوده یه غلطیه که ما تو لغت میخوندیم، به نظر میاد یه مقدار تو این روایت چکار کرده، کوچیکش کرده، اون غلطی که ما لغتی میمیدیم بعد بیان میگردیم، تو این روایت یه مقدار محدودش چیه؟ انگار زیق شده، کوچیکتر شده. تو این روایت دارن حضرت امام صادق که کان یسلل الغدات به غلطین عند طلوع الفجر صادق، حضرت نماز رو با غلس میخوندن عند طلوع الفجر صادق. این البته دو تا احتمال هست تو روایت، یکی این که تعبیر عامه که بعد تعبیر خاص ذکر شده، یکی احتمال اینه که نه، تعبیر عام تفصیل شده به تعبیر خاص. غلس در لغت مسلم تا 45 دقیقه یک ساعت بود، چون هنوز هوا روشن نشده بود، صاحب قربان فرمود قبل الاسفار، اونی که صاحب قربه میخواد ثابت بکنه استحبابشو، غلس به معنای تأمینه، غلسی که چی باشه؟ قبل الاسفار بوده باشه، یعنی تا یه ساعت بعد از اون حدودا، یا سه رو بعد از اون، اونو میخواد صاحب قربه معنی کنه، استحبابشو ثابت کنه.
اینجا تو روایت دو تا احتمال وجود داره. تو احتمال اولش که تو ذهن بعضن میزنه اینه که اینجا غلس تفسیر شده، حضرت میگیم حضرت به غلس میخوندن عند طلوع الفجر قبل اول ما یبدو، همون اولی که طلوع الفجر ظاهر میشد، قبل از یستعرض، قبل اینکه بخواد پهن بشه، یعنی همون اول کار میخوندن، یعنی غلس اون موقع باشه. اگر اینو بکنیم معنای دومی برای غلس پیش میاد که خلاف لغته. اگر اینجور بخوایم معنا کنیم، یعنی اینو تفسیر غلس بگیم، خلاف لغته. راه دوم معنا کردن این که بگیم نه، غلس به همون معنای حقیقی خودش هست، همون معنای 45 دقیقه و یک ساعت رو داره. حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام نماز رو در غلس میخوندن، اما کدوم قسمت غلس؟ اول و مایبدو، یعنی در غلس که میخوندن اول و مایبدو میخوندن. تو این روایت استحباب مطلق غلط، یعنی غلط به همون معنای عام خودش بگیرید، مثل این که مثلا میگم آقا ایشون در وقت فضیلت میخوند، خب وقت فضیلت خیلی طولانیه، دو ساعته، سه ساعته، میگیم همون اولش. تعبیر این روایت اینه، مثل این که بگم آقا امام صادق علیه السلام نماز عشا رو در وقت فضیلت عشا میخوندن، تا گفتم در وقت اصدار فضیلت عشا، هنو معلوم نیست اول وقت فضیلت عشا، وسط وقت فضیلت عشا، آخر وقت فضیلت عشا، بعد میگم همون اولش که تازه ذهاب شفق شده. ببینید پس کلمه اول وقت فضیلت توسعه داره، اما این کلمه دومی که میگم، که میگم همون اول وقت فضیلت عشا، تفسیر غلط نیست، تفسیر فضیلت وقت فضیلت عشا نیست، قیده، تردید زدن، یعنی حضرت در هر غلطی نمیخوندن نماز صبح، در کجای غلط میخوندن؟ اول غلط. این روایت هم پس غلط رو به معنای دومی نکنیم، خلاف معنی لغوی بخوایم بکنیم، غلط رو به تفسیر دومی که عرض کردم این همون معنای لغویش بگیری، خلاف ظاهر مرتکب نشید، منتها در کدوم قسمت غلط میخوندن؟ قسمت اول غلط. پس باز استحباب غلط فعلا ثابت نشد. زمین روایت رو بخونیم. و کان یقول و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، ان ملائکت اللیل تسعد و ملائکت النهار تنزل عند طلوع الفجر. ببینید اینجا اصلا اندم آوردن، یعنی این غلسیت با عند طلوع الفجر. فانا احب ان تشهد ملائکت اللیل و ملائکت النهار صلاتی، ملائکه نهارم نماز من ببینن، ملائکه شبم ببینن. حالا ملائکه شب دیگه تا یه ساعت بعد از اون معلوم نیست وای میستادن، همون این در طول فجر میرفتن. شما اول غلص باید بخونید، این روایت هم استحباب اول غلص رو ثابت میکنه، یعنی دیگه حالا تا یه رو ببینن ملائکه چقدر وقت طول میکشه برن، شما با دیگه معرکوتیتون که ببینین، ببینین چقدر طول میشه، آقا ده دقیقه، یه رو، بیست دقیقه، نه یه ساعت بعدش که تا میخواد هوا روشن بشه دیگه، تا اونجا نیست. پس بازم این استحباب مطلق غلس رو این روایت ثابت نکرد، اما استحباب اول غلس رو داره ثابت میکنه. اینم از این روایت. بله نه، ببینید تعبیر مصابه نیست، نه واقعا ملاکی میان میرن، بله این مشاهده میشه.
شب و روز که زمان دیگه
چرا دارن میمم تنتون به ظرف تمثلشون دارن، چرا دارن و مشهودم میشه، قشنگ نزول دارن، میان، میرن، تمثل دارن، صورت دارن، میان
خدمت.
بله نه، تو عالم برزخی، به وجود برزخی تمثل پیدا میکنن، میان. چرا شما ظاهر میشن، قیافه‌ای خاصی دارن. بله، مشاهده هم میکنن. الان هستن کسایی که مشاهده هم کردن، به همین صورت میان مشاهده میکنن. حتی عند طلوع الفجر هم که اینا میومدن و میرفتن هم مشاهده میشدن تو حرم سید الشهدا، چجور میان، به چه صورتی میان، بله مشهود میشن. حقیقت مجرد دارن، بدن برزخی هم دارن. میان و مشاهده هم میشن، بله. صحبت هم میکنن با افراد. حتی مثلا گاهی وقتا به یه شخصی مثلا میگن این رو بگو، این مثلا عبارت رو بگو، این ذکر رو بگو، اینجور سو زیاد هستش از اینجور، بله تمثل پیدا میکنه. اینا همین چیزی که فهمیدن، ملائکه میان و میرن و مشهورم واقع میشن. بله اینم از این معنا. خب این روایت هم فعلا تا اینجا ما این روایت رو میبینیم دلالت بر اصل مسئله غلط نمیکنه، بر اول غلط دلالت میکنه، عین اون روایت صحیح حسابه. روایت بعدی دیگه باشه. صلی الله علیه و آله. Thank you.